أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف خاص حضرت قرار بدهد، عنایت بیبی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو در این شب عزیز شامل حال یکایک ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در آیه قرآن خدای متعال از یک مطلبی خبر داده به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، می فهمد و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. ما بعض شما رو وسیله ابتلا و امتحان بعض دیگر قرار دادیم، آیا پای این ابتلا و امتحان می ایستید، استقامت می کنید یا خیر؟ بعد می فهمد و کان ربک بصیرا، پروردگار تو از ازل بصیر و بینا و آگاه بود. در ذیل این آیه روایت نورانی نقل شده، فرمودند که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین سلام الله علیه، فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین رو در خانه جمع کردند، درها رو بستند، گویا خبر مهمی میخوان بدن. فرمودن جبرئیل اینجا حضور دارند. میفرمند خدای متعال شما رو مخیر کرده، یک ابتلا و امتحان سنگینی است. جعلنا بعضکم لبعض فتنه، ما میخواییم دشمنان شما رو، فتنه شما، مورد ابتلا و امتحان شما قرار بدیم. آیا تحمل میکنید؟ میپذیرید؟ نقل این است که به حضرت عرض کردن ما به وعده خدا ایمان داریم، میپذیریم، صبر میکنیم و پای ثواب الهی استاده ایم، یقین داریم به اون وعدهی که خدای متعال به صابران داده. وقتی این وعده داده شد و پذیرفتن اهل بیت علیهم السلام، نقل این است حضرت یک جوری گریستن که صدای ناله ایشون از بیرون خانه شنیده شد. یعنی دیگه تمام شد، یک عهد سنگین و یک بلای عظیم. امیرالمؤمنین و معصومین علیهم السلام، صدیقه طاهره، امام مجتبی، امام حسین محور این بلا هستند و قبول کردند که صبر بکنن. بعد این آیه شریفه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون. بعد می فهمد و کان ربک بصیرا، پروردگار تو می دانست که این موجودهای مقدس وقتی قول میدهن پای حرف خودشون ایستادن. یک ابتلاء عظیم که معصومین علیهم السلام تحمل کردن برای هدایت عالم، برای عبور دادن عالم از فتنه ها، از ظلمات، از تاریکی ها به وادی هدایت و نور و توحید. این معصومین در آیات مکرر قرآن با بیانهای مختلف این آمده، در کافی شریف هست، در نزدیک رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. جبرئیل بر حضرت ناظر شد، امیرالمومنین رو بخوانید، در محضر نبی اکرم عهدهای سنگینی از امیرالمومنین علیه السلام گرفته شد که این صحنه‌های سنگین پیش میاد و شما باید استقامت کنید و صبر کنید. در یه صحنه‌ای دارد وقتی عرضه شد اون ابتلا و بلای عظیم، حضرت به رو به زمین افتادن وقتی این مصیبت رو شنیدن، ولی برخواستن عرض کردن اگر باید صبر کنم صبر میکنم. خب حضرت قول دادن و پای این ابتلا و امتحان عظیم برای عبور دادن ما، برای عبور دادن موحدین از ظلمات این عالم، از وادی شرک، از ولایت اولیاء طاغوت، برای عبور دادن ما این بلا رو پذیرفتن. اونها پای عهدشون با خدا هستن. لذا در روایات ذیل این آیه شریفه نقل شده، خدای متعال در سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال کردن همین که ادعای ایمان کردن که ما موحدیم، ما مؤمن به الله هستیم، ما دست از شرک و نفس پرستی و دنیا پرستی و لذات حرام و لذات دنیایی برداشتیم، رو به خدا آوردیم، مؤمن شدیم، رها میشن. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، ما اونا رو در فتنه و امتحان قرار نمیدیم. ولقد فتنا الذین من قبلهم، پیشینیان رو هم ما امتحان کردیم، شما رو هم امتحان میکنیم. ولیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، باید اونهایی که در ادعای ایمان صادقند، راست میگن و استوارند، از اونهایی که لغلغی زبانشون هست ایمان صفشون جدا بشه. این امتحانهای سنگین برای جدا شدن صف مؤمنین از غیر مؤمنین هست. در نقل هست وقتی کار تمام شد در سقیفه، ابو سفیان پدر معاویه که میدونید جزء کفاری است که در چندین جنگ بر علیه وجود مقدس نبی اکرم لشکرکشی کرده، جزء فرماندهانی بوده که بر علیه حضرت اردوکشی میکرده، بعد از فتح مکه به ظاهر مسلمان شده، بعد آمد سراغ عباس عموی وجود مقدس امیرالمؤمنین ارواح نافده که با هم بریم محضر امیرالمؤمنین، ما نمیتونیم خلافت حکومت اینها رو تحمل کنیم، ما میایم پشت سر حضرت نیستیم. قریش بیعت میکنن دوباره برگرده خلافت به قریش. آمدن محضر امیرالمؤمنین، حضرت فرمودن که شما خیال میکنید که مردم با من بیعت میکنن، دیگه کار تمام شد. بعد حضرت همین آیه رو خوندن، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. مردم خیال کردن که همینقدر که ادعای ایمان بکنن ازشون قبول میکنیم. یک امتحانهای سنگینی در راه، این امتحان مردم است. ببینید از این آیه استفاده میشه که اگر کسی ادعای ایمان کرد، امتحانی که برای انسان میگیرن، از انسان میگیرن برای اینکه معلوم بشود موحد است یا موحد نیست، مؤمن به الله هست یا مؤمن به الله نیست، ایمان در امتحان در موضوع ولایت. جامعه صدر اسلام و همه طول تاریخ امتحان شدن به همین امتحان و دو دسته هم شدن دیگه. یه عده‌ای رفتن اون طرف، پای این عهد و نایستادن، پای ایمانشون و نایستادن، کنار امیرالمؤمنین علیه السلام استقامت نکردن. امتحان به توحید در موضوع ولایت واقع میشه، هم برای جوامع هم برای خود آدم. تک تک ما هم اینجوری هستیم، هم جامعه مؤمنین مورد امتحان قرار میگیرن، یه امتحانهای اجتماعی سنگینی پیش میاد، که اونایی که ادعای ایمان میکنن، ادعای راه خدا رو میکنن، تو اون امتحان ها معلوم میشه. مثل عاشورا، مثل داستان بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر پای این امتحان ها بیستن موفق میشن، اگر نیستن از مدار ایمان خارج میشن. خب امیرالمؤمنین علیه السلام پای این قولی که به خدا دادن ایستادن و یک برنامه عظیمی هم دارن. میدونن دیگه این امتحان، امتحان یه روز و دو روز و ده روز نیست. در خطبه پنجم نهج البلاغه یه مطلبی رو نقل کرده از امیرالمؤمنین ارواح نافدا. حضرت همین داستان رو نقل میکنن که اینها آمدن در دنبال همین داستان که بیایید ما با شما بیعت میکنیم. ابو سفیان آمد، عباس آمد. حضرت اونجا میفهمن دیگه دوران خلافت ما به تأخیر افتاد. میفهمن المشتن الثمر لغیر وقتها کزارع به غیر عرضه. کسی که میخواد میوه درخت رو قبل از وقت بچینه مثل کسی است که در زمین دیگری میکاره، او تلاش میکنه دیگری بهرشو میبره. یا به تعبیری مثل کسی است که در زمین غیر حاصل خیز میکاره، زمین غیر قابل زرع، زحمت میکشه ولی بهره ای نمیبرد. الان دیگه دوران خلافت ما نیست. بعد حضرت فرمودن که بهانه جویی میکنن، اگر بیام پا به رکاب کنن میگن دنبال خلافت و قدرته، اگر کنار بکشم میگن از مرگ میترسه امیرالمؤمنین، از حق خودش دست برداشته به خاطر ترس از مرگ، ترس از دشمن. حضرت فرمود بعد از اون شجاعت هایی که از من دیده شد جای این توهم نیست. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به فدی امه. به خدا قسم که پسر ابی طالب امیرالمؤمنین ارواح نافدا انسش با مرگ از انس طفل به سینه مادر بیشتره. من در دفاع از حق خودم از جانم نمی ترسم. بل اندمجت على مکنون سر مکنون علم لو بهت به دست طرف تو استراب العرشیه فتوی البعیده. یک علمی در درون سینه من هست که من او رو پوشاندم، اگر پرده ازش بردارم این مطلب بر شما آشکار بشه مثل تناب دلو در چاه عمیق به خودتون میلرزید. حضرت میدونن یک حوادث سنگین طولانی دیگه در پیشه و باید بیستن. به خدا هم قول دادن، حضرت پای عهدشون با خدا هستن. اون عهدی که حضرت با خدا بستن شد ماجرای سقیفه، شد ماجرای احراق بیت و آتش زدن خانه امیرالمؤمنین و اون صحنه هایی که میبینید، شد ماجرای 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین که فرمود مثل کسی که استخوان در گلوش گیر کرده باشه و خار در چشمش رفته باشه 25 سال صبر کردم. صبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. میبینم این خلافت الهی که رو دوش من بود به غارت رفته است، مردم یه طرف دیگری رفتن. 25 سال صبر کرد، بعدم در دوران خلافت 3 جنگ بسیار عظیم با ناکسین و قاستین و مارقین. حضرت در نهج البلاغه در خطبه شقشقیه اونجا میفرمایند که اینها نش همین که من پا به رکاب گذاشتن، مردم در خانه من ریختن و من وقتی حجت برام تمام شد بارو قبول کردم، و الا اگر خدای متعال از من عهد نگرفته بود زمام خلافت رو به شطور رها میکردم. مثل همون جوری که اولی ها بهره من شدن بقیه هم بیان ببرن این رو. بعدم فرمود دنیای شما در نظر من از آب بینی بز پستر است. اینو میافتید لوجدتم دنیاکم هادهی اندی از هدم ان افتت امز. میدیدید همه خلافت بر شما از یه آب بینی یک بز که بیمار شده در نظر امیرالمؤمنین کم ارزشتر است. ولی من بر اساس وظیفه آمدم خلافت رو قبول کردم. وقتی قبول کردم بلا فاصله نکست طائفتون مرقت اخرى قصت آخرون، 3 طائفه با من جنگیدن. اینها نشنیده بودن خدای متعال در قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. نشنیده بودن خدای متعال میفرماید اون سرای آخرت رو با اون اوصاف ما برای کسایی قرار داریم که اهل تقوا هستند. اهل تقوا کیان؟ برای کسانی قرار دهیم که در دنیا دنبال برتری جویی نیستن، دنبال اثبات خودشون نیستن، دنبال بندگی خدا هستن، دنبال اثبات نفس و برتری جویی نیستن، که در روایات داره امیرالمؤمنین در بازار کوفه قدم میزد این آیه رو بر مردم میخوند. در یه نقلی دارد حضرت فرمودن در یه روایتی که اگر کسی دوست داشته باشد بند کفشش از بند کفش رفیقش بهتر باشد، این آیه شامل حال او نمیشه، این اینقدر دنبال برتری جویی باشد. خدای متعال این هشدار عظیم رو داده، میفهمد اون آخرت سرای کسانی است که دنبال برتری جویی نیستند تو دنیا. حضرت فرمود این آیه رو نخونده بودند، به گوششون نخورده بود. حضرت فرمودن چرا؟ هم خوانده بودن هم و اوها هم حفظ داشتن این آیه رو. ولیکن حلیت دنیا فی عیونهم و راقهم زبرجوها، زینت دنیا اینها رو با خودشون برد، جلوه های دنیا اینها رو با خودشون برد. میدونستن که اگر دنبال برتری جویی باشن، پا به میدان مقابله با من بگذارن، با این حق درگیر بشن، آخرت از دستشون میره، ولی جلوه دنیا اونها رو برد. این یک هشدار عظیم برای همه است. البته پس ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام پای این عهد ایستادند، 25 سال صبر کردند، در دوران خلافتشون اون بحران‌های عظیم رو با استواری پشت سر گذاشتن، چشم فتنه رو در آوردن و کار رو تمام کردن. برای بعد خودشون هم همینطوره. شما ببینید در کربلا بیش از 10 نفر از فرزندان حضرت، فرزند مستقیم یا نوه حضرت، به شهادت رسیدند. دختران حضرت، نوامیس حضرت به اسارت بنی امیه رفتند. این همون عهدی است که امیرالمؤمنین با خدا بستند، اتصبرون و کان ربک بصیر. اونها بیش از حد تحمل کردند پای عهدشون. در روایات دیدید فرمود حضرت ایوب رو قرآن توصیف به صبر میکنه، این پیغمبر رو خیلی صابر بود. در روایات ما هست، من در تفسیر صافی دیدم مصدر اولیش الان یادم نیست، که حضرت فرمودن جناب ایوب رو خدا امتحان کرد، بسیار شاکر بود، اعمال با آسمان که میرفت، اون موقع ابلیس میرفت در آسمان ها، میدید چه اعمال پاکی داره، شکر میکنه خدا رو. اون نتونست خدا رو شکر کنه، حسد ورزید، گفت خدایا امکانات بهش دادی شکر میکنه، امکانات ازش بگی به من اجازه بده برم مسلط بشم. خدا متعال فرمود اب نداره، امتحانه. همه فرزندانش یه جا از دست رفت، خدا رو شکر کرد. اموالش یه جا از دست رفت، خدا رو شکر کرد. در نقل دارد به یه جایی که رسید کار سخت شد، شیطان باز هم دید این داره امتحان رو پس میده، گفت من اجازه رو بر جسمش مسلط بشم. دمید و حضرت مبتلا شد بیماری سخت، حضرت بیرون از شهر دیگه تنها زندگی میکرد. بعد یه امتحان سنگین تری پیش آمد نسبت به حضرت. حالا در بعضی روایات داره که عده‌ای از افرادی که از مؤمنین و حضرت ایوب بودن، عابد بودن، زاهد بودن، این حال حضرت رو که دیدن به تردید افتادن، گفتن شاید ایشون مدعی نبوته، پیغمبر خدا که نباید اینقدر گرفتار باشه، کفار اینقدر آزاد، این پیغمبر مبتلا. آمدن محضر حضرت همین مطلب رو گفتن، گفتن که آقا نکنه شما اصلا برحق نیستید، ادعا میکنید. نقل داره حضرت دیگه کأنه گلایه منده از خدای متعال شد، به خدای متعال عرضه داشت خدایا من تا به حال بین هر دو کاری که میخواستم انجام بیدم، اون کاری که سخت‌تر بوده برای تو انتخاب کردم، نشده بین دو راه آسان‌تر رو انتخاب کنم. این نسبت به تو، نسبت به بندگان تو، من سر سفره ننشستم که مهمان نداشته باشم، هر چه توانستم خرج بندگان تو کردم. خدای من چه کردم که باید غیر از این همه ابتلا همه چیزمو از دست دادم؟ تمام. ولی چرا باید متهم بشوم؟ که در روایت داره علت گلایه‌مندی حضرت هم این بود که انبیا پای اتهام نسبت به نبوتشون دیگه نمیتونن صبر بکنن. علی‌ای‌حال حضرت به خدا عرضه داشت اگر بشود یه دادگاهی باشه، من یه احتجاجی کنم ببینم چه اتفاق افتاده. در روایت دارد که در ابر ملکی آمد بالا سر حضرت. حالا این داستان باید توضیح داده بشه. فرمود خب من آمدم دادگاه، شما حجت خودتون رو اقامه کنید. حرف حضرت تکرار کرد که من چی کار کردم که اینجور مبتلا شدم، این همه پای خدا صبر کردم. میدونید یه جمله در نقل دارد، اون ملک به حضرت عرض کرد که شما صبر کردید یا خدا به شما توفیق صبر داد. حضرت ایوب گل به دهان خودش زد که خودشو طلبکار خدای متعال میدیده.
علایال حضرت گلایمن شدن از خدای متعال، خدای متعال فرمود تازه مختصلون باردون و شراب، این چشمه آبی که میجوشد ارکز برشدک پاتو به زمین بکوب چشمه میجوشه، این هم بنوش بیماری های درونیت برطرف میشه، هم خودتو شستشو بده بیماری های ظاهریت کامل کامل شد. قرآن میفهمد همه اون چه هم ازش گرفته بودیم اون فرزندانشو بهش برگردونیم، اضافه هم بهش دادیم، امکاناتش هم بهش دادیم. این پیغمبری که خدا متصفش میکند به صبور بودن. ولی ببینید نسبت به داستان امیرالمومنین جوری نیست. حضرت تا آخر خط با خدا رفتن. حضرت متهم شدن. ببینید ابن ابی الحدید نقل میکند، ابن ابی الحدید معتزلی، در 70,000 منبر در دوران بنی امیه وجود مقدس امیرالمومنین رو لعن میکرد. اگر خطیب جمعه ای یادش میرفته در خطبه حضرت رو لعن کنه نمازش رو قضا میکرده. حضرت پای اینها ایستاد. اصلا گلای من از خدا نیست. اونچنان کار امتحان سخت شد. شما امتحان حضرت ایوب رو، داستانش رو نسبت به همسرش ببینید، اون ابتلا رو و ابتلاع امیرالمومنین به داستان حضرت زهرا اصلا قابل مقایسه نیست. اونچنان کار سخت شد در احراق بیت و حمله‌ای که به خانه امیرالمومنین شد و حضرت صدیقه طاهره حد شد که جناب سلمان سلام الله علیه که ایمانش درجه دهمه، هیچ تزلزلی درش نیست. در روایات ببینید در رجال کشتی نقل کرده وقع فی قلب سلمان شیئون، سلمان در دلش نکته‌ای افتاد. سلمان که حضرت بهش رسیدن فرمودن سلمان چی تو دلت میگذره، بیعت تو تجدید کن. میدونید چه در دل سلمان میگذشت؟ تردید نسبت به حضرت امیر نبود. میگه دیگه چه اتفاقی باید بیفتد این امیرالمومنین که صاحب اسم اعظم کلی است، همه کائنات در زمام اختیار اوست، کی این آقا میخواد از علمش استفاده کنه؟ کی؟ ببینید امیرالمومنین تا اینجا صبر کردن، محور بلا امیرالمومنینه، ولی جناب سلمان نمیتونه تحمل کنه. سلمانی که جنگ ها رو پشت سر گذاشته، بر او کشته شدن در راه خدا اصلا ساده ترین کاره که بیاد در رکاب امیرالمومنین در ماجرای احراق بیت کشته بشود، ولی نمیتونه صبر کنه که چقدر امیرالمومنین مبتلا هستن، چرا اینقدر صبر میکنن پای اینو. جناب سلمان سلام الله علیه اسمش آدم ببره و دهانش آب بکشه. ببینید پس امیرالمومنین پای ابتلاء خودشون ایستادن. یه موقعی من عرض میکردم سید الشهدا علیه السلام که ابتلاعشون ابتلاع امیرالمومنین دیگه، میدونید عهد عاشورا رو از نبی اکرم حضرت زهرا امیرالمومنین خواستن. ایشون تو غروب عاشورا جبرئیل آمده، پیغام آمده که همه چی رو به در میگردونیم، هیچی از مقامت کم نمیکنیم. عرض کرده خدای ما پای عهدمون ایستادی. تو گودی قتلگاه یه جمله ایشون داره، الهی همه شنیدید، الهی رزم به قضاءک تسلیم نمک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، دست منو بگی به فریاد من برس. بعضیا اینجوری معنا کردن، گفتن خدای عهد ما با تو بیش از این هاستا، نکنه مثل داستان حضرت ابراهیم بفرمایی تمام شد قصدت در تر رویا. من پای کشته شدنم، پای جدا شدن سرم از بدن، پای اسارت اهل بیت، پای سر به نیزه رفتن، پای تو مجلس ابن زیاد ابن یزید رفتن ایستادم. کار به جایی رسید که زینب کبرا سلام الله علیه که معدن صبر است، وقتی دید حضرت با سرش بناس بیان این کاروان همراهی کنه، کهف این کاروان باشه، با تعجب صدا زد ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. باورم نمی آمد دیگه این هم در تقدیر باشه، اینقدر با خدا عهد بستی. حضرت زینب کبرا سلام الله علیه همه رو شنیده بودم دیگه، باورم نمی آمد. از تو گودی قتلگاه آمده ها. ببینید حضرت تا کجا پای خدا ایستادن. پس اهل بیت پای عهدشون با خدا ایستادن که بلا رو بکشن و ما رو از این عالم عبور بدن به سلامت، موحد از دنیا بریم. ما چه باید بکنیم؟ ما هم باید میتونیم صفمون رو جدا کنیم، عیب نداره. اگر صفمون رو جدا کردیم این بلای معصوم دیگه ما رو نمیگیره. اونایی که رفتن طرف بنی امیه، بنی عباس، بنی تیم، دیگران، اونا از این ابتلاعات امیرالمومنین جدا شده، ولی همشون جهنمیه. همشون هم به خزی دنیا رسیدن. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا ونحشره يوم القيامه. اما این ذکر یعنی امیرالمومنین، هر کی روشو از حضرت برگردونه هم عیش دنیاش تلخ میشه هم آخرتش از دست میره. ولی اونایی که پای حضرت ایستادن، میگم بلا مال معصومه، ولی هر این بلا ما رو میگیره. همینقدر که حاشیه این بلا قرار بگیریم تحملش میشه سخت، میشه همون امر صعب مستصعب. خیلی دشواره، خیلی دشواره کنار امام ایستادن. اینه که ملاحظه فرمودید این داستان ابو هارون مکی که همه تون شنیدید، آمد محضر امام صادق عرض کرد آقا چرا قیام نمی کنید؟ ما 100,000 نفر شمشیر به دست پا به رکاب شما در خراسان هستیم. خب در خراسان شیعیان خوبی بودن از دیرباز. حضرت مشغول صحبت شدن، به خادمشون گفتن تنور رو روشن کن، تنور که داغ شد. فرمودن برو بشین تو تنور. گفت آقا من چه اشتباهی کردم؟ عذرخواهی میکنم، من حرفی ندارم، من عرض کردم که ما آماده ایم پا به رکابیم. حضرت چیزی نگفتن. گذشت، ابو هارون مکی از در آمد، سلام علیکم. حضرت اون علیکم السلام، بفرمایید تو تنور بشین. داره بند کفشش رو رها کرد، نذاشت زمین، رفت نشست تو تنور. حضرت کلی با این آدم صحبت کردن و از خراسان گفتن و دید حضرت مردم خراسان رو مثل کف دستشون میشناسن. امام اینجوریه دیگه. امام صادق فرمود من سماوات و عرض رو مثل یک حبه کف دست خودم میبینم، همه تا پیش من حاضرن. بعد حضرت فرمودن بریم یه سری به این برادرمون بزنیم. آمد دید مثل هسته ابراهیم خلیل که تو آتش نمرود نشسته بود، استغفرالله این قسمت چه نمیخوام بگم، توی تنور رفته نشسته وسط این آتش، حضرت آتش رو برش گلستان کردن. ببینید این یعنی چی؟ حضرت میخوام بگن پای ما ایستادن اینجوریه. اگر میخواید پای ما بیستید صرف اینکه شمشیر بکشید و کشته بشید نیست، خیلی ها کشته میشن، جهنمی هست. پای ولایت ما بیستید باید حبیب باشید، زهیر باشید، بریر باشید. به نظر شما، من از شما سوال میکنم، امتحانی که امام صادق از این ابو هارون مکی کردن و موفق شد رفت و آتش نشست، این سخت‌تر بود یا امتحانی که امیرالمومنین از مالک اشتر گرفتن؟ قرآن ها رو زدن سر نیزه، به مالک فرمود مالک اعتنا نکن. آه قرآنه، لا حکم الا الله. اینا میگن قرآن حاکم باشه بین ما و شما. حضرت فرمود دروغ میگن، فریبه. تا یه قدمی خیمه معاویه رفت، خوارج دور حضرت رو گرفتن، گفتن اگه برنگرده خودتو میکشن. امتحان دیگه، حضرت از عهده اینا برمی آمد ولی باید صفا جدا بشه، خوارج جدا شدن دیگه. حضرت به مالک اشتر پیغام داد برگرد، از یه قدمی خیمه معاویه شمشیر رو غلاف کرد برگشت، اعتراض به حضرت هم نکرد. ماهاست این جنگ و فتنه بوده، رسیده به مرکز فتنه، عمود خیبر رو میکشید کان تمام میشد. حضرت گفتن برگرد برگشت. این سختری امتحان ابو هارون مکی، کنار حضرت موندن یعنی این. امتحان سلمان سختری امتحان ابو هارون مکی که باید صبر کنه در ماجرای احراق بیت. پس ببینید اونا صبر میکنن، اصل صبرم اونا میکنن. ببینید در عاشورا اگه وجود مقدس سیدالشهدا صبر نمیکرد، اصحاب کار پیش نمیبردن، همه حول محور حضرتن. الان اگه امام زمان برنامه رو جلو نبره، همه ما کاری تو عالم نمیتونیم بکنیم. ولی پای امیرالمؤمنین ایستادن صبر میخواد، استقامت میخواد. بعد مثل مالک اشتر باشی، باید بهت گفتن تا یه قدمی خیمه برو بری، برگرد برگردی، اعتراضم نکنی. اظهار نظر در مقابل امام کردن، امام معصوم، اصلا چه معنا میده نسبت به امام علیه السلام؟ ما باید این حالت رو پیدا کنیم. این همون ابتلای بسیار سخت و سنگینه، مثل اصحاب سیدالشهدا علیه السلام. این امتحان شیعه است در دوران بعد از امیرالمومنین علیه السلام. ببینید هم تک تک ما، دونه دونه ما، اگر بخواهیم به جایی برسیم که انوار امیرالمومنین در وجود ما بیاد و ما مقامات وجودیمون نورانی به نور امیرالمومنین بشه، با حضرت امیر تو عالم را بریم، بشیم افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. مرده بود با ولایت امام زندش کردیم، نور امامو پیش روش قرار دادیم، با امام خودش داره زندگی میکنه، تو ظلمات نیست، تو حیرت نیست. تک تک ما اگر بخوایم اینجوری بشیم تحمل میخوان. اگر بخوایم جامعه مؤمنین از این فتنه ها عبور کنه تحمل میخواد. امیرالمؤمنین علیه السلام یه طرح بلند مدت دارن، فهمیدم دیگه باید صبر کرد. میدونید در قرآن ذیل اون آیه شریف، آیه 81 آل عمران هست که از انبیا خدای متعال عهد میگیرد که باید بیان و نصرت کنن نبی اکرم و امیرالمومنین ارواح نافداهم اجمعین رو. در اونجا این روایات هست، در یه روایت اونجا هست که اینها اسم امیرالمومنین رو خودشونو گذاشتن، این اسم از اسامی مختص امیرالمومنینه. هنوزم این اسم محقق نشده. وقتی همه انبیا و مؤمنین برمیگردن و امیرالمؤمنین برمیگرده در دوران رجعت و همه اینا میان زیر پرچم امیرالمؤمنین و لواء نبی اکرم در دست امیرالمؤمنین قرار میگیره صلی الله علیه و آله ما، اون وقت است که حضرت امیر بر همه مؤمنین اول و آخر میشه. اون وقت ظاهر میشه این لقب امیرالمؤمنین. ایشون یه طرح دارن، به طرح خودشون عمل میکنن. اخراج نلهم دابتا من الارض، حضرت میاد عالم رو فتح میکنه. حتی در بعضی نقلا داره برای امام زمان فتح میشه عالم به دست ایشون. طرح ایشون یه طرحی است. ما میتونیم تو این طرح بیستیم؟ شیعه اگر بخواد تو این طرح بیسته باید استقامت کنه، صبر کنه. تک تک ما هم اینجوری هستیم، باید پای امیرالمومنین بیستیم. یه بشارت من بدم خدمت شما، البته این بشارت شاید خیلی خروشنی هم هست. ما شیعیان امیرالمومنین تو طول تاریخ یه اشهد ان علی ام ولی الله گفتن، درسته؟ کنار امامشون ایستادن، چقدر مبتلا شدن. اگر میرفتن کنار این ابتلاعات نبود. الان اگر ما دست از اسلام برداریم، دست از اشهد ان علی ام ولی الله برداریم، خیلی فتنه ها تمام میشه، کسی با ما کاری نداره دیگه. خدا رحمت کند امام بزرگوار، فرمود شما از اسلام برگردید کاری باتون ندارن، با اسلام شما کار دارن، درسته؟ ولی شما دیده اید، من کتاب حال نشنیدم، شما اگر شنیدید، یک شیعه یه مؤمن من ازش نشنیدم بگه چرا یه اشهد ان علی ام ولی الله گفتی اینقدر پای خطراتش استادی؟ به جان خریدم، درسته؟ اصلا احساسم نمی کنن که آقا اینا هزینه کنار امیرالمومنین ایستادنه که ما داریم تو تاریخ میدیم. میدونید چقدر شیعه لاجرز دیوار رفته؟ میدونید چقدر الان هزار هزار دارن تو عراق و جاهای دیگه به شهادت میرسن؟ هزینه اشهد ان علی ام ولی الله گفتن، کنار امیرالمومنین ایستادن، جانشون رو میدن. اصلا من یک نفر ندیدم گلایه کند که آقا چرا اشهد ان علی ام ولی الله، خودتو خلاص کن. الهم این بشارتشه. اما ثوابای کنار حضرت ایستادن چیه؟ اگر کسی کنار امام خودش صبر کنه، اون ثوابایی که تو زیارت عاشورا هست مال صابرین کنار امامه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، در سوره بقره است، و اولئک هم المهتدون، اونایی که پای امام میستن. در روایات دیدید فرمود این ولنبلونکم، این مال ابتلاعات مؤمنین قبل از ظهور امام زمانه. اونایی که پای امام زمان میستن تحمل میکنن پای سختی های قبل از ظهور، همین سختی هایی که جامعه مؤمنین دارن داره تحمل میکنه. خدای متعال سه تا بشارت بهشون داده که در روایت هست یکیشو به ملائکه بده راضی میشن. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. صلوات، رحمت خاص خدا و هدایت الهی، دیگه در راهن، اینا گمراه نمیشن الا الابد. اولئک علیهم صلوات من ربهم. و این صلوات خدای متعال چه میکنن؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. کسی مورد صلوات الهی قرار گیره، وارد وادی نور میشه، وارد وادی توحید میشه، وارد وادی هدایت میشه. این مزد صابرین پای امامه. اگه کسی پا امام، این بعضی از مزدشه. ولی یه قدم بالاتر هم هست. اون قدم بالاترش میدونی چیه؟ قدم بالاترش تو سجده زیارت عاشوراست. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصاب. جامعه مؤمنین پای امیرالمؤمنین ایستادن، الحمدلله صبر میکنن، باید خدا رو بر این ابتلاعشون شکر کنن. خدایا شاکریم که ما رو در کنار امیرالمؤمنین قرار دادی، شریک بلای امیرالمؤمنین شدیم، از کسانی شدیم که در کنار امیرالمؤمنین با خوف امیرالمؤمنین خائفن، اونجایی که حضرت در امن امانن. خوف و امان خودشون از امام جدا نکردن، همونی که حضرت به مسمع کردین فهمود، به مسمع فهمود تو از اون کسانی هستی که یخافون از آخفنا یعمنون از آمننا. خوف امنیت تو از ما جدا نکردیم، ما تو خطریم، تو هم تو خطریم. مؤمن اگه کنار امامش ایستاد این ابتلاعات میگیردش. شنیده اید در اون روایت حضرت امیرالمومنین متوسمن دیگه، تو سیمای آدم باطنشو میبینن. آمد گفت آقا من محب شما هستم. حضرت فرمود نه، من تو رو جز محبی نمیبینم. آقا من محبم. جنگ شد رفت اون طرف مقابل حضرت. یکی دیگه آمد به حضرت گفت آقا من جز محبینم. حضرت فرمود درست میگی، ولی اگه از محبین ما هستی آماده باشه پر بلای ما تو رو میگیره. کسی کنار امام بود مبتلا میشه به بلای امام دیگه. البته میگم اصل بلا مال امیرالمومنین، ما نمیتونیم اون بلا رو بکشیم. همه عالم اگه بلای امیرالمومنین بینشون تقسیم بشه، همه انبیا غیر وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله زیر بار نمیتونن برن. این بلا بلا امیرالمومنینه، ولی ما باید کنار حضرت بیستیم و اگر ایستادید کنار حضرت، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولئک هم المهتدون. جامعه مؤمنین الحمدلله ایستادن. یه قدم بریم جلوتر، خدا رو شاکر کنیم الحمدلله، درست سختی های کنار امیرالمومنین، ولی الله شکر که ما کنار امیرالمومنینیم، ما زیر سایه خدا به ما توفیق داده. همونی که عرض کردم اون بلک به جناب ایوب فرمود، ما کاری نیستیم، تو به ما توفیق دادی، ما کنار حضرت بیستیم، بلاهاش هم به جان بخریم، این بلاهای عظیمی که میبینید. اون وقت اینها نتیجه‌ش هم بشارت به ظهور امام زمان علیه السلامه. حالا این نکات عرض کردم مقدمه یک کلمه بود، اون یک کلمه این است. خب طی کردن این راه عظیم که انسان به جایی برسد، جامعه مؤمنین به یه جایی برسند که بتونن کنار امیرالمؤمنین بیستن، بلاها رو تحمل کنن، کم کم پرده ها کنار بره، نورانی به نور حضرت بشن، با نفس حضرت زنده بشن، با روح حضرت درشون دمیده بشه، بشن زنده به حیات طیبه، افمن کان میتن فاحیینا. این راه طولانی، گاهی به من رفقا میگن تو این راهی که میگی خیلی دشوار میشه. خب ببینید این حرف من نیست، این بیان روایات ائمه در موارد متعددی داره. فهمید ولایت ما صعب مستصعبه، دشواره. ولی خب چجوری میشود آدم به یه جایی برسه که کنار امام خودش بیسته، دشواری ها رو با شیرینی تحمل کنه، بعدم خدا رو شاکر باشه، بگه اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی ما صابهم. این چجوری میشه؟ این یه فرصت های استثنایی میخواد که تو این فرصت های استثنایی که خدا میدهد، درهای ولایت به روی ما باز میشه. یه موقعی ما باید آسمانی بشیم، یا باید آسمان بیاد زمین، یا باید ما آسمانی بشیم. ابتداعا آسمانی شدن خیلی سخته، مثلا کار ما نیست آسمانی بشیم، ولی خدای متعال یه فرصتایی تو دنیا قرار داده. آسمان آمده پایین، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن پایین آمده، درهای قرآن به روی ما باز شده. انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر شبیست که قرآن درش فرود آمده. لیلت القدر اگر به قول عزیزی یه موقع می فهمود مثل ظرف زمانی امامه، همینطوری که حرم امام رضا ظرف مکانیست، بیت النوره، شب قدر ظرف زمانی امامه. در خطبه شعبانی همتون شنیدید حضرت فرمود درهای بهش بروتون باز شده، دعا کنید نبنده خدا بروتون، درهای جهنم بسته شده. این فضای خاصی که خدا ایجاد کرده، ماه رمضان و شب قدر. شب قدر قلب ضیافت خدای متعاله. اون چه خدا تو این ضیافت به شما میده چیه؟ دو چیز بیشتر نیست، همون دو چیزیست که نبی اکرم آوردن، انی تارکن فیکم استقلین، قرآن و امیرالمومنین، قرآن و اهل بیت، قرآن و امام زمان. این دو یادگار باقی مانده از وجود مقدس نبی اکرم در اختیار ما، ظرف رسیدن به قرآن، ظرف رسیدن به امام شب قدره، ماه رمضانه. اگر ماه رمضان نبود که انزل فیه القرآن، اگه شب قدر نبود انا انزلناه فی لیلت القدر، اگر نبود رسیدن به امام، درک ولایت امام کار دشواری بود، ولی خدای متعال شب قدر رو گذاشته که به امام برسید. ببینید من اصلا گمانم اینه، درس پس میدم، ما رو آوردن تو دنیا، امام هم آوردن تو دنیا، بین ما و امام یه تلاقی بشه، ما به امام برسیم. به امام رسیدی کار تمامه، نرسیدی هم از اون طرف من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلی، کسی بمیرد به امام زمان خودش نرسیده باشه. این معرفت هم معرفت های کلی به درد نمیخوره، بعد نورانیت به نور امام تو وجود انسان بیاد. چجوری میشه؟ اگر امام هم وجود انسان رو فتح کرد، وجود انسان به حدی نورانی میشه که میشه مشکات نور، از خورشید روشنتر میشه. به ذره گر نظر لطف بود تراب کند، این عین حقیقت و روایات و آیات قرآنه، به آسمان رود و کار آفتاب کنه. باید تک تک ما اینجوری بشیم، این همونیست که سخته. به این شب قدر میخواد، خدا شب قدر رو گذاشته، ماه رمضان رو گذاشته، آرام آرام وارد ضیافت خدا بشیم. تو ضیافت خدا چی میدن؟ قرآن تقسیم میکنن، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، رزق قرآنه، قرآن سفره خداست، معدوبت الله. فرمود گرسنه از سر این سفره پانشید. امیرالمومنین فرمود ما جالس احدون، احدی با این کتاب مجالست نمی کنه، از کنار این کتاب برخیزد الا اینکه یا خیلی به دست آورده یا از یه بدی فاصله گرفت. ماه نزول قرآنه، ماه نزول ولایت، شب قدر قلب قرآنه، قلب ماه رمضانه، شب ولایت، شب امام، شب حضرت زهراست که مصدر جلال همه انوار ائمه است، همه انوار ائمه از حضرت زهرا ساطع شده. امشب شب رسیدن به همه حقیقته. من عرف فاطمه حق و عرفتها فقط ادرک لیلت القدر. امشب شب رسیدن به معرفت حضرت زهراست. امشب امام زمان رزقایی که تقسیم میکنن ایناست. امشب اون چه که مورد اعتماد ماست، ما رو آرام میکنه اینه. اون آقایی که نشسته داره امضا میکنه آقای بزرگواری است، آقای شفیعی است، فرزند امیرالمومنین، فرزند سید الشهدا است، همون است که بذل مهجته و خون دلش رو داد که دست ما رو بگیره. این آقایی که امشب رزق تقسیم میکنه اینه. چشم ما انشالله به دست امام زمان باشه امشب، از حضرت بخوایم از اون رزقایی که به اولیای خودش میده، معرفت، محبت، فهم حقایق قرآن، معارف توحید، باز شدن راه ما به سوی خدای متعال و عوالم غیب، باز شدن راه ما به سوی ولایت امام زمان، یه نگاهی بکنن به دل ما، حقیقتاً به آسمان رود و کار آفتاب کنن. و این شبشه انشاءالله. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده، به ما اجازه دادن قرآن رو سرمون بگذاریم. قرآن یک طرف، اسامی وجود مقدس معصومین یک طرف، این دو حقیقت رو بین خودمون و خدای متعال واسطه قرار بدیم. هر چه بخواید بتون عنایت بکنن، ردخور ندارد، مگر خود آدم شک داشته باشه در جود خدا، در کرم خدای متعال. خب شک خود انسان مانع انسانه، ولی به اندازه حسن ظنمون به خدای متعال انشاءالله بمون عنایت میکنن. السلام علیک یا امیر المؤمنین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله از اون لحظه ای که فاطمه شد تحویل رسول خدا داد، تعبیرین فلما نفذ یده من تراب قبرها حاجب الهوز، دستش رو از خاک قبر فاطمه تکانید، خاک ها رو از دستش افشاند، قصه به امیر المؤمنین هجوم آورد. چه کردی یا علی؟ با دست خودت فاطمه تو در خاک گذاشت. دوره کرد، نماز خواند، آرام نشد. حالا اشتباه در تعبیر نباشد، دوره کرد، نماز خواند، از خدا صبر خواست، با رسول خدا درد دل کرد. یا رسول الله لقد استرجعت الودیع. گویا دلش قرار نگرفت، دیدن خم شد، صورت رو قبر فاطمش گذاشت. نفسی على زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع زفراتی. فاطمه جانی، کاش جان علی با نفسهاش بیرون می آمد. دختر رسول خدا، لا خیر فی الحیات بعد که انما
ابکی مخافت انت طول حیاتی. دیگه خیر در زندگانی بی فاطمه نیست، همه نگرانی من اینه وقوف من بعد تو در دنیا طولانی بشود. لحظه شماری میکرد برا زمان شهادتش، گذشت 25 سال، 5 سال خلافت. تو این ماه رمضان یه شب رو کرد به امام مجتبی، رو منبر بود. حسن جان چقدر از ماه گذشته اینقدر، حسینم چقدر از ماه باقی مانده اینقدر. فرمود زود است که محاسنم با خون سرم خضاب شود. به من درست گفتن، وعده راست است، موعد من نزدیک شده. ازا نوشتن مثل امشبی مهمان خانه دخترش بود، براش حضرت سر سفره نان و نمک گذاشته بود با شیر. فرمود دخترم کی دیدی سر سفره پدر دونو خورش باشد؟ یکیو بردار. دست برد نمک رو بردارد، فرمود نه دخترم شیر رو بردار. چند لقمه نان و نمک خود کنار رفت، مشغول عبادت بود. می آمد بیرون نگاه به آسمان می کرد، می فرمود این همان شب است. نزدیک از آن شد کمر بست از خانه بیرون بیاد، مرغابی آمدن جلوش، درد دل می کردن، راز می گفتن، نمی دانن. حلقه در کمربندش رو گرفت، محکم کمربند و بس. فرمود علی جان آماده باش. آمد مسجد، خفته ها رو بیدار کرد، ابن ملجمم خودش بیدار کرد. برای آخرین بار در مسجد اذان گفت، دیگه مسجد کوفه صدای اذان امیرالمؤمنین نشد. وارد محراب شد، سر از سجده بر می دار که جبرئیل ندا داد تهدمت والله ارکان الهدا، فانفصمت العروة الوثقا، قتل علی المرتضا. قتله اشغال اشقیا. تو محراب آیه قرآن تلاوت میکرد، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. نمیدانم نقش شده وقتی رسید در به خانه، با اینکه حالش سنگین بود، تمود بگذارید با پای خودم تو خانه بیام، اهل بیتم دخترانم منو اینجور نبینم. یا امیرالمومنین زینبت یه موقعی آمد بالای بلندی، یه نگاه کردید از همه طرف دور حسینشو گرفتن، فرقتون به سیوم و فرقتون به رما و فرقتون به الهجاره. دستور امام برگشت، ولی طولی نکشید دید سر امام حسین بالای نیزه، سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. إلهي العاف العاف العاف. یا بقیت الله، امشب شب قدر است، آغاز سال ماست. بناس با دست مبارک شما تقدیرات یک سال ما رقم بخوره. اون چه مایه امیدواری ماست دست کریمانه توست. ما هیچ سرمایه ای نداریم که شما برای ما خیر مقدر کنید. الهی الله 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 الله.